ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
این از معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواست بکنید؟
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقواهت قبول نمیشه؟
چرا در دستان افرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این من
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سفره آماده، سر سفره گدا آماده، سفره آماده، سر سفره گدا آماده، کرم آماده، من آماده، خدا آماده. این کرم خانه دو ماه است تدارک دیده، قبل مهمان همه جا هست غذا آماده. دل بیمار محال است به درمان نرسد، دل بیمار محال است به درمان نرسد. مطب آماده، دل آماده، دوا آماده. بی پر و بال به پرواز رسیدن شدنی است، بس که در ماه خدا هست هوا آماده. توبه بی ذکر علی نیست میسر، والله ذکر حیدر بکند قلب مرا آماده. الهی به امید تو عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. اینجا شبکه جهانی ولایت، در یکی از بهترین شب و روزهای خداوند متعال توفیق دارم بنده مسلم آقای خدمتگزار شما خوبان باشم. پرسمان قرآنی رو بیننده هستین، محضر استاد مسلم خودم، وجود نازنین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام، طاعتتون قبول، مرضی درگاه حق ان شاء الله.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم محضر همه بینندگان ارجمند و همینطور حضرت عالی همکاران محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بندگی ها دارم. این شعری را که خوندی بسیار شعر مناسب بود. فقط من یک توضیح عرض بکنم. توبه بی ذکر علی یه عبارتی
توضیح توبه بی ذکر علی نیست میسر والله،
میسر والله. این رو توضیح عرض بکنم که منظور ذکر به اون معنا نیست که ذکری که ما نسبت به خداوند داریم، بلکه منظور همون توسل هست. توسل به اهل بیت، از اون جهت که اهل بیت و در رأسشون خود نبی مکرم اسلام واسطه فیض و رحمت خداوند هستند. به این معنا که درباره پیغمبر داریم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر رحمت للعالمین. اگر انسان بخواد توبه بکنه یعنی چی؟ در توبه جلب رحمت الهی میسر میشه. یعنی توبه در واقع این است که خداوند نظر رحمانی و رحیمیتش رو از بشر دریغ کرده به خاطر حجاب گناه. توبه میاد اون حجاب رو بر میداره و اون نظر دوباره، نظر رحمت دوباره جلب بشر میشه. واسطه رحمت کیه؟ در رأس پیغمبر است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و پیغمبر و عترتش، بعد از پیغمبر عترتش واسطه رحمت هستن. لذا اینکه این شعر یا این شاعر گفته
بیاد علی، بله
بیاد علی.
بیاد علی
اون ذکر یه وقتی بله خیال میکنه که یعنی بله شبه، نه این به معنای توسل هست و در جای خودش معنای دقیقی داره و صحیح هست.
بسیاری. پس اصلاح کنم استاد، بگم که توبه بیاد علی نیست، بیاد
علی با همون معنای که عرض کردم.
بله، یاد حیدر بکند قلب مرا آماده. دو تا نکته عرض میکنم. یک تقاضایی که محضر شما بینندگان دارم و یادآوری هر هفتم عرض میکنم خدمتتون، فکر میکنم به جا باشه اینکه بدونید هر سوالی که به ذهن شریف و بزرگوارانه شما میرسه میتونید بفرمایید، از منظر قرآن باشه. شبهات قرآنیتون با برنامه خودتون از طریق راه‌های ارتباطی در میان بگذارید، هم پیام بدهید هم تماس بگیرید، صدای گرم شما رو بشنویم. مزین شد برنامه. قبل از اینکه سوالات رو بپرسم، با نام نبی مکرم اسلام وجود نازنین امیرالمؤمنین یه دعا کنم و بعد انشاءالله سوالات استاد محضر شما تقدیم کنم. خدای رمضان و رمضان آخره عمر ما قرار مده و خدایا به حق مقربین درگاهت، آنچه به خوبانت در این ماه عنایت میکنی به همه فرهیختگان خوب ما عنایت بفرما. الهی آمین، الهی آمین. استاد اجازه هست سوال رو بپرسم؟
بفرمایید.
بزرگوارین. سوال اول، عزیز بیننده فرمودن که چرا حضرت موسی وقتی که از کوه طور برگشت و دید که قومش گوساله پرست شدن، برادرش هارون رو مؤاخذه کرد؟ بفرمایید که مگر هارون تقصیری داشته استاد؟
بله، عرض کنم که آنچه را که در آیات قرآن هست ظاهرش هم به همین صورت است. یعنی در واقع این سوال یک سوال قرآنی است، دارد که وقتی که حضرت موسی برگشت، اون هم غضبان اسفا، یعنی خیلی شدید در غضب خشمگین برگشت، و وقتی هم برگشت میگه و القى الالواح. الواح را در یه همین آیه دارد که در یک قسمت این آیه که الواح، الواح در واقع تورات بود، الواح جمع همون لوح هست، یعنی لوحایی که درش تورات نوشته شده بود و خداوند در واقع تحویل حضرت موسی داد در کوه طور در اون مناجات. میگه اصلا این الواح را پرتش کرد و القى الالواح، اینقدر خشمگین شد از این وضعیت. اون وقت دارد که و اخذ به رأس اخیه یجره الی، خیلی تعبیر تقریبا میشه گفت که سوال برانگیزی است. میگه حضرت موسی برگشت سر برادرش را گرفت. از آیات دیگه استفاده میشه که این سر در واقع محاسنش را گرفت، لحیه داره در عبارات دیگه قرآن. خب سر برادرش را گرفت، یجره الی، به طرف خودش کشید. حالا شما تصور بکن، هر دو هم پیغمبر، یه پیغمبر حضرت موسی. حضرت موسی ببینید برادرش هارون در روایات هست 10 سال از موسی بزرگتره.
بله.
حضرت هارون با اینکه صاحب شریعت نیست، ذیل در نبوت، ذیل برادرش حضرت موسی هست، اما هارون در برادر بودن که برادر بود. برادر بزرگش هم بود.
بله.
10 سال، حدود 10 سال فاصله سنی داره و در واقع در زمان حیات حضرت موسی هم از دنیا رفته، چون پیرمردتر بوده.
بله.
هارون پیرمردتر بوده. به هر حال دارد که سرش رو، یعنی لحیه و محاسن شریفش رو گرفت و به طرف خودش کشید و در این حالت خشم اومد که چرا این اتفاق افتاد، سوال کرد. که خب حضرت هارون برگشت جواب داد با یک ملاطفت و با یک عرض کنم که مطلبی که نشون دهنده واقعا مظلومیت و استضعافش است، دارد که قال یبن ام، پسر مادرم، در واقع یبن ام یعنی پسر مادرم، ان القوم استضعفونی، قوم مرو در واقع مستضعف قرار دادن، یعنی منو کنار زدن، حرف منو رها کردن و کادو یقتلونن، این نزدیک بود که اصلا منو بکشن. خب دیگه چی میخوای؟ من دیگه چیکار میتونستم بکنم؟ فلا تشمت بیال اعدا، دیگه باعث شماتت اعدا نسبت به من نشو که حالا دشمنانم دشمن شاد بشن و بعد بیان بنده رو، یعنی هارون نسبت به خودش، منو مثلا سرزنش بکنن. خب این عبارت نشون میده که حضرت موسی خیلی دیگه همونطوری که خود خدا در همین آیه ابتدایش داره، غضبان اسفا، یعنی با نهایت غضب و شدت خشم، این حالت هم نشون میده که واقعا خشمگین شده بود و برآشفته شده. خب دیگه هارون چه تقصیری داشت؟ یه پیغمبری مثل حضرت موسی صاحب شریعت تورات را تازه رها میکنه، با اون خشم میاد و برادرش هم هیچ مقصر نیست، هم از آیات استفاده میشه و هم در روایات ما هست و اونها بودن که رفتن گوساله پرست شدن. به جای اینکه به قوم خودش عتاب و خطاب و مؤاخذه داشته باشه، عتاب را متوجه حضرت هارون برادرش کرد، در حالی که مقصر هم نبود. خب سوال مهمی هست، اما پاسخهایی داده شد. من حالا اونی که بیشتر ترجیح داره رو عرض میکنم. ببینید، در شیوه تربیت، یکی از شیوه های تربیت این است که ما در واقع با یک حرکت، با یک واکنش و عکس العمل نسبت به کار و رفتاری که اتفاق افتاد، اون مربی یا اون کسی که معلم هست و میخواد پیامی را منتقل بکنه، غیر مستقیم پیامی را منتقل بکنه که اثرش از پیام مستقیم خیلی شدیدتر است. ببینید، در این فضا اونایی که گوساله پرستی کردن چقدر وحشت کردن. حضرت موسی میخواد این اتفاق بیفته، اینو بهش میگن تربیت غیر مستقیم. میگه عجب، هارونی که گوساله پرستی نکرد این همه مورد مؤاخذه قرار گرفت، پس ما چی؟ اگر موسی با ما مواجه بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید، این در واقع بهش میگن انتقال شدت انکار. من میخوام شدت انکار را منتقل بکنم. مثلا به اونا میخواستم چی بگم؟ میخواستم یه تشر بزنم دیگه، بیشتر از این ظرفیت نداشتم، به اونا کاری نداشتم، رفتم به یک کسی که در رسالت با من شریکه، در رسالت با من شریکه، من و او باید دست به یکی بکنیم، یک کار تربیتی اثرگذار داشته باشیم. شدت انکار خودمون رو میخوایم برسونیم. و در واقع در اینجا هارون درسته به حسب ظاهر، حالا من تعبیر مظلوم نمی کنم، به حسب ظاهر مقصر مثلا جلوه داده شد، فقط در حد جلوه داده شد، ولی مقصر نیست. اما هارون در رساندن پیام رسالتی حضرت موسی آیا و اشرکه فی امری هست یا نیست؟
بله.
شریک در امره.
بله.
الان داره همون وظیفه رسالتی خودش رو ایفا میکنه، همون نقش را داره ایفا میکنه، منتها یکی در نقش مؤاخذه کننده و یکی در نقش مؤاخذه شونده، در حالی هم که مقصر نیست. و اتفاقا حضرت موسی میدونست که هارون هیچ تقصیری ندارد. حالا اینو از کجا میدونیم؟ برای خاطر اینکه در همین سوره، یعنی در همین آیات قرآن اومده که خدا از قبل خبر داد، یعنی قبل از اینکه حضرت موسی مواجه با قومش بشه، مواجه با هارون بشه و برگرده از کوه طور، قبل از اون بهش خبر داده شد، خدا بهش خبر داد که قوم تو رفتن دنبال گوساله پرستی، نه هارون.
بله.
نه هارون مقصره. پس حضرت موسی میدونه که هارون اصلا تقصیر ندارد، اما چرا این کار رو میکنه؟ این برای خاطر همونی که عرض کردم، اون پیامه رو میخواد برسونه. دو تا رسولن، دو هر دو، هم حضرت موسی و هارون هم شریک در امر رسالت و رسوندن پیامه، این طوری پیامشون رو منتقل کردن. این یه نکته. نکته یه تکمیلی دیگر هم که باز در واقع به نوعی عبارت اخرای این مسئله است، این است که ببینید، یه قاعده داریم در علم تربیت و اون این است که میگد که از اقرب، یعنی نزدیکتر.
بله.
نزدیکتر. بله. به خود منع کن تا نسبت به ابعد مانع تر باشد.
شیوه آموزشی.
شیوه آموزشی. بله. دقیقا. یعنی یک معلم اون شاگرد ممتازی که کلاس خودش رو گاهی بهش تکلیف میده که بقیه حساب کار خودشونو بکنن.
بله.
گاهی یک سوالی، یه جوابی، یک بقیه حساب کار. این یه شیوه تربیتی و حضرت موسی از این شیوه تربیتی به درستی استفاده کرده، در حالی که بعد از اینم اومده خب جبران کرده. بعد از این درست این نمایش در واقع پیش رفت و اثر تربیتیشو گذاشت، اما بعد از این اومده هم تقاضای عفو کرده برای خودش و برای برادرش از خدا که اگر یک مثلا قصوری اتفاق افتاده طلب مغفرت کرده و جبران کرده. اینطور نبوده که مثلا به همین حالت باقی مونده باشه، اما اون پیامه رو عرض کنم منتقل. که خوب منتقل کرد.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. دوستان تو فرمانم میفرمایند گویا افتخار داریم و قرار صدای عزیز بیننده ای رو از کرج بشنویم. آقای جعفری جناب جعفری، عرض سلام و ادب و احترام دارم، تاعتون قبول باشه. اگه صدای منو میشنید بفرمایید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشین، بنده هم روز نماز عبادت شما و همچنین استاد رستم پور اگر شما نخونم
تمنم کنم
قبول باشه انشاءالله و خسته نباشین. میگم تمام خدمت شما و همه کارمندان کارکنان عزیز شبکه امید شیعیان شبکه ولایت.
قربون شما جناب جعفری، بفرمایید در خدمتتون.
آقای رستم پور عزیز، من دو تا سوال داشتم درباره سوره کهف. یک، درباره به نظر بنده داستان حضرت موسی بگم. خداوند در سوره کهف تعبیر بشر است. به نظر من می‌خواست به حضرت موسی چجور بگم، می‌خواست ثابت کنه که یه موقع منم همه کارم. درباره در سوره کهف همون داستان قایق سوراخ شدن حضرت خضر و اون مسائل استطاع قول از حضرت موسی گرفت، این به نظر شما چیه؟ آیا واقعا خداوند میخواست به حضرت موسی یه تذکر بده که تا من هستم شما هیچی نیستین؟ این به نظر چه بود؟ اصلا چرا این خداوند این داستان حضرت موسی اینطوری گفت که اینو براش تو جلو راست گذاشت؟ دوم، ولی در همین سوره کهف در آیای تقریبا اگر شما نکنم اواخر آیه درباره شخصی به نام ذوالقرنین سه بار اگر اشتباه نکنم در آیات مختلف اومده، در همون آیات پایانی سوره کهف. این چیز ذوالقرنین خداوند ازش تشکر کرده، گفتی ازش راضی هست از برنامه‌هاش، از تمام کارهاش، از فتحایی که کرده به هر جایی که رفته آباد کرده، فرمان ما را اجرا کرده. این چیز، این شخص، خداوند منظورش چیه؟ اشاره به چیه؟ ممنون میشم.
خیلی متشکرم جناب آقای جعفری، تمنا دارم لحظات ملکوتی سحر افطار. ما همکارانم که نام بردید از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرین. همین الان استاد جواب سوال شما تقدیمتون میکنم. بیننده باشید، قربونتون برم، پیروز باشین، آرزوی سلامتی دارم براتون.
واقعا دلخوشی
شیعان می نامید، خیلی محبت
دارید، خدا قوت به تشکر شما بگیم،
تمنون کنم، دستبوس محبت های شما هستم، پیروز باشید. استاد بزرگوار بفرمید.
بله، عرض کنم که بنده هم خب عرض سلام و تشکر دارم محضر این بزرگوار آقای جعفری.
جناب جعفری بله،
عرض کنم خدمتون که داستان حضرت موسی و خضر، اشاره به داستان حضرت موسی و خضر بله. کردن در سوره کهف و همینطور ذوالقرنین که عرض خواهم کرد. ببینید یک داستان برای خودش ابعاد و اضلاع گوناگون داره، پیام‌های مختلف هم داره، یعنی منحصر به یک مطلب نیست. داستانی هست اولا نشون میداد که غیر از صاحب شریعت که صاحب شریعت ظاهری هست، تکالیف ظاهری بیاره، کتاب داره برای خودش، تورات، و به هر حال حتی حکومت تشکیل میده، با حاکمان زمان در اون وقت در میفته و قومی را نجات میده و بعد از این دینش تا به امروز و به تعبیر قرآن تا فردای قیامت، یعنی تا آخر الزمان دینش امتداد داره، استمرار داره. خب این یک دستگاهی است به نام دستگاه تشریع. در کنار این، آیه خداوند بندگانی دیگه‌ای ندارد که حتی پیامبر زمان هم از او بیخبر است، مگر اینکه خدا بهش خبر بده؟ خودش خیلی مطلب است. ببینید الان شیعه ادعا دارد که ما حجت غایب داریم. برای خیلی ها شاید سوال باشه یعنی چه حجت غایب داریم، یا مثلا گاهی میگن که یعنی چی حجت غایب، چه فایده‌ای داره؟ خب در اینجا خدا داره نشون میده تمام اون داستان‌هایی را که در قرآن انتخاب شده، در واقع انتخاب شده که ما مشکل خودمون رو حل بکنیم.
بله.
یعنی میخواد به ما پاسخ بده، میخواد بگه شما هم در همین قانون قرار دارید. پس بنابراین این داستان داره به ما میگه که یک حجت پنهانی هم وجود دارد، یعنی ما همونطور که یک امام ظاهر داریم که حضرت موسی اون روزگار امام ظاهر و پیغمبر ظاهر بود و دارای شریعت ظاهر و همه هم باید تبعیت از اون شریعت ظاهر بکنن، اما این منع نمیکنه از وجود عرض کنم که یک امام باطن، یک حجت باطن که حقیقت و ملکوت این عالم را در واقع و اسرار این عالم را خبر داره چیزی که پیغمبر صاحب شریعت ظاهری از اون بیخبر است. این که در این داستان، حالا این داستان خودش مقاطعی داره، یعنی در واقع یک جاهای سرعتگیر داره. در سرعتگیر اول، در مقطع اول، خب بعد از اینکه حضرت موسی و خضر با هم مواجه میشن، حرکت میکنن، میرن به سمت دریا، کشتی رو سوراخ میکنن. این یعنی چی؟ بعدن از ساحل میان پیاده، از کشتی پیاده میشن ساحل، در اونجا میاد یک بچه‌ای رو میکشه. بعدن وارد یک شهری میشن، گرسنه و تشنه، به اونا غذا نمیدن، سنگ بارانشون میکنن، در حال فرار هستن. یه وقت میبینه که میگه نگه دار، دست نگه دار، اینجا وایست، این دیوار رو درست بکنیم. همه یه کاراش عجیب و غریب است. این عجیب و غریب بودنش برای خاطر اینکه خدا میخواد نشون بده که غیر از ظواهری که شما دارید، یک باطنی هم یا باطنهایی هم در این عالم وجود داره که در زندگی شما هم در جریان هست. بالاخره اون بچه رو که داره میکشه، اون کشتی رو داره سوراخ میکنه، به زندگی انسان ها مربوط میشه. و ممکنه بسیاری از این اتفاقاتی که برای بشر میافتد ما خبر نداریم، یک حجت مخفی و پنهانی این کارا رو، یعنی در واقع اون واسطه فیض، گاهی پیغمبر ظاهره، گاهی هم پیغمبر باطن درون. خب اینا همش مطلب است. و اما اینکه حالا همه اینها این است که خدا میخواد بگه که همه کار منم هم؟ بله قطعا همین است، همه کار خداست. چه میخواد در مسائل ظاهری باشه و چه میخواد در مسائل باطنی باشه. باطنی که میگم یعنی اون سری عالم که ما از اسرارش واقعا سر در نمیاریم.
بله.
یک رابطه‌ای بین اعمال وجود داره که ما خبر نداریم. ببینید در همین داستان میاد میگه که چون عرض کنم که پدران و یعنی پدر و مادر این دو طفل، یا پدرش و کان ابوهما صالحن، پدر این دو طفل صالح بوده، ما این دیوار رو درست میکنیم تا اون گنجی که زیر این دیوار هست به دستشون برسه. این یعنی چی؟ یعنی رابطه صلاح و درست کار بودن پدر برای جلب برکت برای فرزند. این از اسرار نیست؟ واقعا از اسرار. این تو این داستان گفته. از اون طرف اون بچه رو کشت. چرا کشت؟ میگه برای خاطر اینکه من مأمور بودم. بعدا خود قرآن توضیح میده.
بله.
از زبان خضر میگه من باید این بچه رو میکشتم. این بچه برای خاطر اینکه اگر بزرگ میشد پدر و مادرش آدم خوبی بودن، این بچه باعث اذیت پدر و مادرش میشد.
بله.
این واقعا از اسرار است. پس بنابراین خدا در این داستان میخواهد پرده هایی را کنار بزند که در زندگی امروز من و شما هم جریان دارد، منتها ما موسی و خضری نداریم که پرده ها را برای ما کنار بزنند. این داستان ماست. چقدر ما در زندگیمون میبینیم یه دفعه یه چیزی باز شد، خدایا کدوم دست، کی این دعا را کرد، کی این اثر را گذاشت، یه جایی در باز بسته شد، کی این کار را کرد.
بله.
ما در زندگی ما فراوان به این چیزا برخورد داریم. همه، یعنی اینطور نیست که فقط مال مسلمان ها و مؤمنین و غیره، اصلا همه.
همه. بله.
زندگی ما مملو از حوادثی است که قابل تحلیل و توجیه با اسباب و عوامل ظاهری نیست. قرآن داره خبر میده که نخرشته های این مسائل همه در اختیار خداست. عواملی دارد خداوند مثل خضر، واسطه های کارن، مدبرات امر هستن به تعبیر قرآن، میان اینها رو باز میکنن، گاهی یک دریچه ای رو نشون میدن برای پیغمبر مثلا زمان حضرت موسی. خب این یک طرف قصه. پس همه اینا درسته، برمیگردد به این که خداوند میخواد بگه همه چی با منه. سر این عالم و ظاهر این عالم یعنی ملک و ملکوت این عالم با من است و همه چیز ینتهی الی به یدهی، یعنی به دست خداوند هست تمام امور این عالم، ظاهرش و باطنش. و البته این داستان برای خودش پیام‌های فراوانی داره. اما راجع به ذوالقرنین، درباره ذوالقرنین اختلاف نظر زیاد هست اجمالا بین مفسران. اما آنچه را که افرادی مثل علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان یا بعضی از بزرگان دیگر در این مخصوصا عصر حاضر بعد از اینکه بعضی از بزرگان در حدود 100 سال پیش 100 خردی سال پیش وارد این تحقیقات شدند، از هند گرفته و سردار کابولی تا رسیده زمان ما آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه و همینطور علامه طباطبایی، این بزرگان متمایل شدند و برخی از بزرگان دیگر که این ممکنه منظور کوروش باشه، ذوالقرنین کوروش باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون احتمالاتی که دادن درباره مثلا اسکندر و نمیدونم بعضی از فاتحان جهانی، هیچ کدام از اینا با این علامتهایی که در آیات اومده همخوانی نداره. ذوالقرنینی که در قرآن در سوره کهف بهش اشاره شده، اولا یک مرد خداشناس است، معاد را قبول دارد، انسان عدل گستر است، کشور گشایی کرده اما نه برای غلبه و قهر و زورگویی و تاراج کردن، بلکه برای کمک کردن. لذا اون صد را ساخت، اونا گفتن که ما بهت پول میدیم، چه میدیم؟ گفت که من نیاز ندارم، آنچه را که خدا به من داده اون برتر است و بالاتر است، اون خیر است برای من، فقط کمکم بکنید. یعنی برای صد ساختن حتی از مردمی که خودشون اومده بودن پول بدن، مثلا طلایی بدن، گفت که من نمیخوام. هر چه هست یه شخصیت اینجوریست. این شخصیت با زندگی نامه کوروش بیشتر قابل تطبیق است و الانیا بسیاری از مفسران دارن به همین سمت میرن و این قول رو ترجیح میدن. این قول قبلا نبود، این قول بعدها در واقع عرض کنم که یعنی در زمان ما تقریبا از معاصر حساب میشه، از علمای و مفسران معاصر ما بیشتر به این سمت متمایل شدن، برای خاطر اینکه اونایی که اونا دارن میگن، دیگران احتمالاتی که دادن که به هیچ وجه سازگار نیست، اصلا سازگار نیست. پس بنابراین اینکه این شخصیت کیه در حالی از ابهام هست، اما آنچرا که فعلا بزرگانمون و مفسرانمون ترجیح میدن حداقل این مسئله رو، اینکه کوروش هست. من اینو عرض بکنم، اینایی که دنبال کوروش و کوروشیگری هستن و اون هم به عنوان شخصیتی که خدا نمیشناسه، اگر ذوالقرنین همون کوروش باشه اتفاقا خیلی خداشناس است، ایمان به خدا داره، ایمان خوبی هم به خدا داره. یعنی باید توجه داشته باشیم که اگر این کوروش باشه، اینی که دارن نسبت میدن، این نسبت ها پس بنابراین نباید درست باشه.
خیلی متشکرم استاد بزرگ. یه نکته مطرح شد، بینندگان محترم، اصلا خیلی زیبا میشه وقتی با برنامه خودتون تماس میگیرید، حلاوت و شادابی و شیرینی برنامه بیشتر میشه. اصلا کمک میکنه بنده این حقیر این سمت و سوی بحث به کدام طریق کشیده بشه. و نکته دیگه این که فرصت مغتنم بشمریم. من بارها اینو از تمام وجودم عرض کردم استاد، شبهه به ذهن دانشجو اساتید بها میفته، خیلی دغدغه دارن از اهل فنش بپرسن. بها توفیق نصیب بنده حقیر میشه، محضر بزرگوارانه شما می نشینم. این فرصتی که محضر شما هست از این قاب تصویر، تمنای حقیر این استفاده کنید، هر آن شبهه‌ای که به ذهنتون میرسه، سوالی که به ذهن شریف و بزرگوارانه شما میرسه بفرمایید، پیام بدید، تماس بگیرید، از این فرصت استفاده کنید، محضر استاد بپرسید. استاد هفته پیش یادتون هست یه سوالی خانم بزرگوار فکر میکنه از بندر عباس، اینم بهش بپرسون بریم یه برنامه ببینیم، در مورد نجس بودن سگ و خوک سوال کرد و در پایان منبع و رفرنس خواستن، فکر کنم نتونستیم بهش بپرسیم، اینو میتونی یه آدرس بفرمایید؟
درسته، من بعدن وقتی که دقت کردم دیدم این قسمت اصلا جواب ندادن چون فراموش کردم. یعنی همجوری صحبت به صحبت شد. بله، ببینید، بحث‌های نجاسات و طهارات در کتاب‌های در واقع حدیثی اولا وارد شده، یعنی در کتاب‌های، حالا من بخوام نزدیکترین کتاب شاید با مراجعه آسانی اتفاق بیفته، مثلا وسائل الشیعه شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه 20 جلد است، کتاب در واقع منبع حدیثی است که مراجع و صاحبان فتوا میخوان فتوا بدن عمده بر اساس این کتاب. این کتاب در واقع تجمیع شده 4 کتاب اصلی شیعه است، مثل اصول کافی، مثل تهذیب، استفسار، تجمیع شده و در یک باب قرار گرفته. در همون مجلدات اول کتاب طهارت و نجاست هست بله. که چیزهایی که پاکه و چیزهایی که نجسه در اونجا اومده و عرض کنم که این دیگه بهترین آدرس میتونه باشه بله. کتابی بله. آدرس دادن بله. در اونجا همه احادیث هم
بله.
هست
خیلی متشکرم. انشاءالله بیننده باشن دوست بزرگوارمون که هفته قبل تماس گرفته بودن و پاسخ سوالشون به طور کامل شنونده شده باشن. دوستان تو فرمان ما سمعن و تو حتی در خدمت شما هستیم. یک فراز میان برنامه ببینیم بینندگان محترم، مجدد فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم مسئله استاد گرانقدر. الهی شکر، الهی شکر، از سویدای دلم با تمام وجودم عرض میکنم خدای خیلی خوشحالم از اینکه زندم، از اینکه نفس میکشم، از اینکه یک سال دیگه یک شب و روز ماه رمضان رو درک کردم. خدای اما توفیق بهم بده بتونم از اونهایی باشم که بهره بردار واقعی این ماه باشم و انشالله غفران و مغفرت الهی رو برای خودم بخرم. عرض کنم استاد بزرگوار، سوال بیننده عزیزمون در مورد هدف از خلقت جن و انس سوال کردن که قرآن هدف خلقت جن و انس رو عبادت میدونن در حالی که خدا نیازی به عبادت ما ندارن، اینو مگر قبول ندارید شما؟
بله، خدا که قطعا نیاز نداره. ان الله غنی حمید، خداوند غنی، اونم غنی به ذات است، اصلا بله. معنا نداره. اگر خداوند محتاج باشد دیگه خدا نیست، اصلا معنا نداره. اصلا همین بله. که تصور کردی خدا یعنی محتاج نیست، چون تا محتاج شد از خدا بودن میفته و خارج میشه. این فرض بله. به خلافش بله. تبدیل میشه. لذا یکی از اوصاف مهم خداوند صمد بودن، الله صمد. این که در نمازها در سوره در واقع اخلاص و توحید خونده میشه الله صمد، یعنی خدا بی نیاز است. صمد یکی بله. از معناهاش، البته یا مستقیم به معنای بی نیاز نیست واژه صمد، اما از استلزامات معنا و واژه صمد همین بی‌نیازی است، یعنی غنی است که توپره و جای خالی نذاشته که از بیرون بخواد پر بشه و نیازش و مثلا برطرف
بشه.
اینه که صمده، یعنی هر چی بخوای خودش داره، از ذاتش هم داره، از ذاتش میجوشه. پس بنابراین نیاز برای خداوند معنا ندارد اصلا، تصور ندارد. ببینید تصور نه، ما خدا، حالا ما یه خدایی داریم که بی نیاز است، اصلا شما نمیتونی غیر از این داشته باشی. یعنی تا خدا رو محتاج فرض کردی، یعنی پس خدا فرض نکردی. ببینید این نکته اینجاست. خب ببینید، پس این مسلم است که خدا بی نیاز است. خب پس چرا میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت بکنند. اینجوری اگر معنا بکنیم به همین سادگی و سطحی، خب معنیش میشه که پس معلومه که خدا نیاز داشت به عبادت ما، یعنی نیاز داشت به معبود بودن و معبود شدن، پس ما رو خلق کرد که ما عبادتش بکنیم. اینجوری اگه معنا کردیم، بله این اشکال اتفاقا پیش میاد. معنای این آیه رو باید دقیق فهمید. ببینید نکته اینجاست. ببینید خداوند در این آیه چه فرمود؟ با لام علت مطلب رو بیان کرد. ما خلقت الجن والانس، ما نافی است، جمله منفی است، یعنی ما خلق نکردیم جن و انس را الا لیعبدون. این لام لیعبدون، مگر برای این که عبادت بکنن. ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت بکنند. خب نکته اینجاست، آیا خدا در این آیه داره هدف خودش رو به عنوان خالق بیان میکنه یا هدف مخلوق رو داره بیان میکنه؟ تمام حل مشکل به همین برمیگرده. یعنی یه وقت ما میگیم که خدا دارد هدف در واقع خودش رو بیان میکنه، یعنی میخواد بگه چرا من خلق کردم؟ میگه برای خاطر اینکه جن و انس بیان عبادت بکنن. چرا برای خودم؟ یه وقتی میگیم نه، من جن و انس را، این مخلوق را با این هدف آفریدم. خوب عنایت بکنید،
بله.
من جن و انس را با این هدف آفریدم. این هدف، هدف کیه؟ هدف همین مخلوقه.
بله.
پس ببینید سخن اینجاست که خداوند دارد می‌فرماید که من جن و انس را هدفدار خلق کردم. هدفشون نه هدف من از این خلقت، هدفشون، هدف این جن و انس چیه؟ این است که عبادت بکنه، این است که عابد باشند. پس من جن و انس را هدفدار آفریدم.
بله.
این خلاصه معنای این آیه. خب یک کمی سخته، من برای اینکه راحتش بکنم، یه جای دیگه قرآن میاد هدف خودش را هم بیان میکنه، یعنی هدف مخلوق را که عبادت باشه بذار کنار، هدف خالق، یعنی هدف خدا چی بوده. حالا ما فهمیدیم هدف جن و انس این است که هدفشون که خدا با هدف خلقشون کرده این است که اینا عاطل و باطل تو این عالم نباشن، عبادتشون رو بکنن، به یه مقاماتی برسن. پس هدف اونا این است. هدف خدا از این که دست به خلقت ما زد چیه؟ هدف خود خدا چیه؟ هدف خود خدا، نه هدف من مخلوق. هدف خود خدا در قرآن اومده و اونم در این آیه است، نه این آیه که خوندن و ما خلقت الجن والانس، نه یه آیه دیگه. آیه دیگه هم این است که فرمود که ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر خدا میخواست شما همه رو یه دست یه پارچه آدمای خوب بیست. لجعلكم امه واحده، هیچ اختلافی هم نداشته باشید، تو بگی من حقم و این بگی تو باطلی و این بگی اون حق، و نه، همه یه دست، همه هم اهل حق، همه هم یعنی در مسیر حق و صراط مستقیم. ولی خدا این کارو نمیکنه. چرا؟ برای اینکه به اختیار شما واگذار کرد و لذا شما چون میخواهید با اختیار خودتون به یه جایی برسید، دنبال درگیری و اختلاف. ولا یزالون مختلفین، دائما این اختلاف در بین شما هست. تا اختیار در بین شما هست، اختلاف هم در بین شما هست. الا من رحم ربک، مگر اینکه خدا رحم بکند، مگر بر کسی را که خدا رحمش بکنه. بعد دارد که ولذالک خلقهم، و خداوند برای همین رحمت بشر را خلق کرد. خیلی جالب شد. این هدف هدف ذاتی خداست. این هدف میگه و برای رحمت خلقشون کرد. پس بنابراین در قرآن دو جور راجع به خلقت و هدف خلقت با آیه داریم. البته چند جوره، من خلاصه شو در دو جور. دو جوره. یک هدف مخلوق. هدف مخلوق یعنی جن و انس چیه؟ جن و انس هدفشون عبادت کردنه. یعنی خدا اینا رو با این هدف خلق کرده.
بله.
اما خود خدا که هدف خالقه، خود خدا هدفش از این خلقت چی بوده؟ میگه ولذالک خلقهم، یعنی و برای رحمت خلقشون کرد. خدا برای رحمت خلق کرد، نه برای اینکه تو عبادتش بکنی. پس بنابراین هدف ذاتی که خدا دست به خلقت زد رحمت است و رحمت از ذات میجوشد. این به معنای نیاز نیست، این به معنای رفع نیاز برای دیگران است.
بله،
چون از ذات داره میجوشه. خدا مثل بلا نسبت، واقعا بلا نسبت، فقط از باب تقریب به ذهن، مثل خورشید است. خورشید ذاتش فعلا این است که باید نورافشانی بکنه، باید حرارت بده، باید حیات بده.
بله.
باید انرژی پخش بکنه. اینه، این از ذاتش الان داره میجوشه. این نمیتونه بخل داشته باشه. خداوند نمیتونه بخل داشته باشه. خداوند رحمت داره، رحمت داره، یعنی باید خلق بکنه. و الا خدا هست و تنهایی خودش، این رحمتش کجا باید بره؟ رحمت خدا در واقع این خلقت را و این آفرینش رو دامن زد و گسترش داد. این رحمت خدا رازقه. وقتی که گفتی خدا رازقه یعنی چی؟ یعنی باید مرزوقی باشه، باید کسی باشه که خدا روزیش بده. خدا ستاره، خدا علامه، خدا نمیدونه، هر چی داری میگی داری بیرون رو هم اشاره میکنی، بیرون ذات خداوند رو. و اون بیرون ذات خداوند در واقع محتاج به خدا هستن و دارن از خدا عکس میکنن. پس آن چرا که هدف خود خدا رو تشکیل میده برابر قرآن رحمت است. رحمت هم از درون ذاتشه. اما بحث های مثل عبادت، مثل اینکه ما خلق کردیم برای اینکه به علم برسید، به عرفان برسید، به مقامات برسید، این در واقع هدف شما هست. یعنی خداوند شما را با این اهداف آفرید، شما را به تنهایی نیافرید، شما را هدف دار آفرید. و هدف چیه؟ هدف شمای مخلوق عبادت کردنه. پس بنابراین اون معنایی که به ذهن تبادر کرده به اینکه خدا که بی نیاز است، پس چه کار داشت به اینکه ما او را عبادت بکنیم؟ یا میگیم که خدا پس نیاز به عبادت من نداشت، من به این عبادت نیاز دارم. صحبت برمیگرده به شخص خودم. آن چرا که نیاز منو برطرف میکنه همین عبادت است. این نکته بسیار ظریفی است که نتیجه بحث.
متشکرم، متشکرم. عزیز بیننده پشت خط هستن، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. بفرمایید دوست عزیز.
عزیز سلام عرض کردم قربان.
سلام و رحمت الله. عرض ارادت
جعفری هم مجدد مزاحم شدم پوزش از تمام عزیزان پوزش با
خوشحال عزیز
پشت خط که زحمتشان دادیم ما رو دوباره مجددا عرض کردن.
قبل اینکه شما سوال بپرسین آقای جعفری، من سوال پرسم، جواب سوالاتون دریافت کردین؟
من بله، ولی یه شبهه. آقای رستم‌پوری عزیز، دوستان به من الان زنگ زدن.
بله.
این حضر خط اصلا کلن فهم میدونست یا دستور از خدا بود؟ دوم، برای قتل نفس اون جوان به نظر در قرآن حرام نیست؟ اگر حرام است چرا این قتل مقبل شبه است؟ اصلا چرا حضرت خیلی دستور از خداوند داشت یا خودش دستور میدونه این
خیلی متشکرم.
بزرگوارم. سوال دوستان بود، من زنگ زدن که منم به خدمت شما رسیدم.
خیلی لطف میکنید. یه تقاضا دارم از این بعد استاد ما رو استاد رستم نژاد صدا بفرمایید. بله، خیلی متشکرم.
چش
چش، ان شاء الله بیننده باشید و استاد محترم تقدیم
می‌کنم. ممنونم،
تمنون می‌کنم.
خیلی ممنون از جناب آقای جعفری. بله، عرض کنم که حضرت خضر مأمور بود به طور کلی. رضا دارد که و آتینا من لدنا علما، یعنی علمش از ناحیه خودمون بود. لدن، این که میگیم علم لدنی، لدن در عربی به معنی نزده، به معنی عند در واقع هست. علم لدنی یعنی من لدن حکیم علیم، علمی که از ناحیه خدا به طور مستقیم بر قلب بشر میاد و بشر گیرنده است. فقط مثل فرض بفرمایید که این علوم غریزی که بشر داره یا حیوانات دارن که غریزتاً این علم را دارن در درون خودشون و در به عنوان سرشتشون است. حضرت خضر مأمور بود. مأمور یعنی چه؟ یعنی اولا اون بچه رو قتل، اینجا اصلا تعبیر به قتل نمیشه، بله ظاهرش از نگاه شریعت حضرت موسی نگاه میکرد، ظاهر شریعت این است که او داره در واقع فرزندی رو یا آدمی رو میکشه، به قتل میرسونه. اما هیچ وقت ما به اسرائیل میگیم قاتل؟ به اسرائیل قاتل گفته نمیشه. چرا؟ برای اینکه اسرائیل مأمور خداست، اسرائیل قاتل نیست، اسرائیل مأمور قبض روح است. یعنی همون خدایی را که به انسان حیات داد یک روزی این حیات رو میگیره و او رو منتقل میکنه به یه عالم دیگر. اینجا حضرت خضر کار عزرائیل را کرد، یعنی مأمور جان گرفتن شده بود، مأمور مستقیم جان. به جای اینکه عزرائیل بیاد این کار رو بکنه، خداوند انسان را مأمور این کار قرار داد و در اون برنامه حضرت خضر بود. ولذا تعبیر به قتل به این معنا که قتل نفس است و حرام است و من قتلها فکأنما قتل الناس جمیعا، نه این شامل خضر نمیشه. چرا نمیشه؟ برای خاطر اینکه اون آیاتی که در همین رابطه هست، هم قبلش و هم بعدش، میگه به حضرت موسی میگه که برو در یک جایی، در یک دریایی، در یک گوشه‌ای اون عبدی از عباد ما را ببین. یعنی تعبیر میکنه به این که او از بندگان ما هست و او کسی است که پیش ما علم از ناحیه ما. وقتی که حضرت موسی رفت اونجا، حضرت موسی رفت برای شاگردی. حضرت موسی اصلا به تعبیر قرآن اینه، لذا رفت اونجا گفت که آیا اون علمی را که خدا به اداده، آیا اون علم را حاضری که من بیام پیشت یه چند روزی کسب بکنم؟ ببینید تعبیری که حضرت موسی نسبت به حضرت خضر در اون داستان داره همین است. میگه که آیا اون علمی را که خداوند به تو داده، به تو بخشیده، اون را به من میدی؟ آیا یعنی حاضر هستی که علا ان تعلمنه، این که منو تعلیم بدی، مما علمت، از آن چرا که تو خودت گرفتی. از کجا گرفته؟ از خدا گرفته. پس ببینید اولا این وعلمناه من لدنا علما بوده، خداوند این علم رو در سینه خضر قرار داده و این مأمور خدا بوده. در قصه قتل هم او قاتل نبوده، او نقش عزرائیل را در اونجا ایفا کرده. چرا؟ برای اینکه مأمور مستقیم خدا بوده در اون داستان، اونم به خاطر مسائلی که فقط خدا میخواسته در این داستان نشون بده. غیر از این جریان عادی زندگی شما، حتی بحث قتل، اینکه کشته میشه، اینکه یه حادثه میاد، اینکه فلانی میشه، اینا پس پرده هایی هم دارد. این نکته اینجاست، یه اسراری هم دارد که حتی موسای زمان هم گاهی از اون اسرار مستقیم خبر نداره.
خیلی متشکرم. استاد از بیننده پشت خط هستن از کرمان، عرض سلام و ادب و احترام دارم، بفرمایید اگر صدای حقیقی رو میشنوید.
سلام علیکم شما آقای مجید، بفرمایید.
حضرت استاد آقای استاد علیکم، علیکم السلام، بفرمایید جناب آقای دور علی.
سوال از قرآن بود، آیه 6 سوره احزاب.
بله.
که لغتون می فرماید النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد اینجا که از لغتون می فرماید جان پیامبر اولاتر است برای مؤمنین خودشون. بعد بله. جای دیگه از لغتون می فرماید ها دیگه من بعد ما یا اگر من الان فقط آنو ندو ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم. خب ابنا اکم مثلا آقا محسن و محسن علیه السلام بودن، مثلا آقا ما حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری سلامونا بودن و امروز اکم که پیامبر عنوان کرده آقا امیرالمومنین برده، این عنوان که جان من آقا امیرالمومنین هست. حالا میخواستم عنوان کنه آقا حضرت استاد فرداش کرد که پیامبر اسلام میخواسته عنوان کنه که علامه تا گفته جان من برای شما اولاد برای مؤمنین سلامونا آیه، میخواسته بگه آقا امیرالمومنین نه شامل جان من میشه و بر مؤمنین و مسلمانان مثلا وظیفه است که از آقا امیرالمومنین هم محافظت کنن طبق این آیه قرآن که خود پیامبر عنوان کرده انفس بکنم یعنی جان من هستم. یه سوال دوم در مورد همین آیه چی بود؟
جناب دوالی یکم آرامتر و شمرده تر ما صدای شما رو بشنویم، راحت تر میتونیم تفهیم بشیم. خیلی متشکرم. آرامتر برام صحبت کنید. شمرده تر.
ممنون. وقت شما وقت کم باشه.
تمنا میکنم.
چش اشکال نداره. بعد در ادامه همین آیه که باز از مطار میفرمایید اومد خود چی مادران شما هستن زوجی به کار میبره. خب واقعا چرا بحث نسب رو نگفته؟ یعنی زنان پیامبر مادران شما هستن. زوج معمولا دو تا چیز هم قد یا هم شکل رو عنوان میکنه. مثلا حضرت امومانی حضرت خدیجه با پیامبر صندبه میشه بگید زوج بودن.
بله.
هم سن بودن هم شکل بودن. یا مثلا همه زوج شما میشه یا نه منظور مثلا خب. اگه منظور تمام زوج پیامبر بودن مثلا نسا میگفت یعنی زنان پیامبر میشه بود.
بله.
مثلا تفاضل ثانی آیا شامل زوج میشه مثلا شهر مثلا پیامبر مثلا پنجه و چندین سال داشته با یکی از زوجینش که سنش بسیار اندک میده. خب این تفاوت زوج با نسا با زن چه چی هسته؟
خیلی متشکرم.
مثلا فرقش چیه؟
همین دو تا سوال رو دارید جناب دور علی دیگه.
آره آره.
دو تا سوال برای شما تدوین شد.
بله تقریبا درست.
خیلی متشکرم. تمنا دارم مرا از دعای خیرتون بی‌نصیب نکنه. گیرنده باشید. همین الان استاد ان شاءالله پاسخ سوال شما رو تقدیم می‌کنم.
ممنون
متشکرم. استاد بله. 4 دقیقه بیشتر زمان نداریم ان شاءالله خیلی خلاصه
بفرمایید. من خیلی سریع پس.
بله.
ببینید آیه 6 سوره احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم من انفسهم
بله.
یعنی انفس مؤمنین النبی اولا پیامبر اولویت دارد نسبت به مؤمنین من انفسهم از خودشون. انفس در اینجا یعنی من ذاتهم.
بله.
یعنی من نسبت به خودم چقدر مالکیت دارم، چقدر اولویت داره، یعنی در واقع مالکیت. بله. مالکیت تصرف دارم من، مالک تصرف من، در واقع مالک تکوینی و حقیقی خودم هستم. میخوام هر جا برم، میخوام هر کلامی رو بگم، میخوام الان دست ما حرکت بدم یا ندم، من مالکم. نه حتی من مالکیت خودم بر عبای خودم، نه مالکیت خودم بر خودم، یعنی نسبت به ذات خودم. میگه پیغمبر نسبت به مؤمنین از مالکیت خودشون بر خودشون اولویت داره. که این رو حالا بذارید من در یک برنامه دیگه اصلا توضیح بدم.
بله.
که این ولایت یک ولایت تامه است، یک ولایت تامه برای پیغمبر خدا در نظر گرفته.
خب
بزرگواری که سوال کردن
بله،
کرمان
دور علی از کرمان
این رو وستش کردن و رابطش رو میخواستن با آیه مباهلهی که در سوره نساء هست بدانن. ببینید این سوره، سوره اینی که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم داره، این در سوره احزابه، در سوره احزاب
بله.
که در سال پنجم در واقع نازل شد این سوره بعد از جنگ احزاب یا حوالی و حواشی جنگ احزاب. اونی که در سوره مائده، بله معذرت میخوام، سوره مائده گفتم، سوره آیه مباهله، آیه مباهله در آل عمران در آیه مباهله اونجا انفسهم نداره. اونجا ببینید واژه اینه، اگر مسیحی ها یک بار دیگر آمدن با تو محاجه کردن، فقل بگو تعالا بیایید ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما فرزندان خودمون را دعوت بکنیم، شما هم فرزندان خودتون را. ابناءکم اون کم برمیگرده به مسیحی ها، علمای نجران. ابناءنا این نا برمیگرده به چی؟ به پیغمبر. فرزندان ما دعوت کننده این بر پیغمبره دیگه. نساءنا و نساءکم، نساءنا برمیگرده به پیغمبر که حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این مباهله شرکت داد. نساءکم برمیگرده به زنان آنان، یعنی زنان مسیحیا. انفسنا برمیگرده به پیغمبر، ما هم اونی که معادل جان و نفس ماست که امیرالمؤمنین باشه. و انفسکم هم برمیگرده به چی؟ به در واقع اونها، یعنی علمای مسیحی و نجرانی. پس بنابراین خیلی با هم تفاوت داره، ربطی نداره بین اون چرا که در سوره احزاب داریم که من انفسهم آورده نسبت به انفس مؤمنین است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نه من انفسکم، یا نه من انفسنا مثلا، نه من انفسهم، یعنی نسبت به انفس مؤمنین. پس اون انفس رو نیاریم به این انفسنایی که به معنای امیرالمؤمنینه و در سوره آل عمران هست در آیه مباهله، به این نچسبونیم، ربطی به هم نداره.
بسیار.
این نکته اول. چقدر فرصت دارم برای
زمان تمام؟ زمان تمام.
خب پس می‌ذاریم برای هفته.
وعده می‌کنیم ان شاءالله جناب دو علی پاسخ سوالاتون هفته بعد میدیم. عذرخواهی می‌کنیم شرمنده این زمان نداشتیم. جناب سید صفی الله معصومی از افغانستان، ببخشید نرسیدم. قول میدم ان شاءالله به شرط حیات هفته آینده سوالتون رو محضر استاد تقدیم کنم. اما شب و روزهای مبارکی داریم. زمان برنامه‌مون تمام شد. عرض می‌کنم که اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند. یه لحظه هر جای پای گیرنده‌های تسبیحتون نشستید، دستاتون رو بالا بیارید. استاد معظم برام دعا بفرمایید. استاد صاحب نفس هستند و مبارکوان. استاد یه دعا در این شب و روزها بفرمایید. بینندگان محترم آمین بگن ان شاءالله مستجاب بشه.
بله، گل دعاهای ماه رمضان در دعاهای مختلف اومده دو چیز است. خدایا ما را از جهنم خلاصی عطا کن و ما را وارد در بهشت بفرما.
الهی آمین، الهی آمین. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. خدا نگهدارتون.